وزیر امور خارجه ایران از احتمال مذاکره در مورد زندانیان ایرانی آمریکایی در صورت تغییر روش و رفتار آمریکا میگوید.
آقای ظریف با گفتن این مسئله که اگر با آمریکا به توافق برسیم ممکن است اینها آزاد بشوند، در حقیقت تهدید گذاشته بر حرفهای من که اینها گروگانند و همگی بیگناه.
دست کم 700 فعال محیط زیست و چهره فرهنگی و اجتماعی خواستار روشن شدن وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده هستند.
ما از این می ترسیم که خدای نکرده ما فراموش بکنیم که بهترین جوانان این مملکت که زندگیشون رو گذاشتن برای حفاظت از محیط طبیعی ایران، خدای نکرده فراموش بشه.
رئیس جمهوری ایران میگوید به جای افزایش مالیات تولید سراغ کسانی بروید که مالیات نمیدهند.
خب عمده‌ترین فراریان مالیاتی نهادهای نظامی و مذهبی هستند که تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی هستند که برخی دارای معافیت، حالا قانونی یا شبه قانونی هستند.
پس از هفته ها ابهام در مورد محل سعید مرتضوی، بالاخره آقای دادستان پیشین یافته شده و روانه زندان شد.
این دستگاه قضایی الان به جای رسیده که متهم به تجاوز جنسی باشید اما نزدیک به رهبر یعنی سعید طوسی تبرئه میشید، متهم به فساد 20,000 میلیاردی باشید اما سردار سپاه و نزدیک به دفتر رهبری یعنی آقای قالیباف تبرئه میشید، متهم به معاونت در قتل باشید اما سعید مرتضوی باشید 8 سال طول میکشه پروندهتون، آخر سرش به 2 سال محکوم میشید.
و برنامه صدای دیگر همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS از احتمال مذاکره در مورد زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی سخن گفت. او اما این موضوع را مشروط به تغییر روش و رفتار آمریکا دانست. آقای ظریف در این مصاحبه به سوال‌های گوناگونی از جمله برجام، برنامه موشکی ایران و جنگ یمن نیز پاسخ داد. فرهنگ قویمی از رادی فردا در این گزارش به موضوع زندانیان دو تابعیتی پرداخته در ایران.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت در صورت تغییر روش و رفتار ایالات متحده مذاکرات در مورد زندانیان دو تابعیتی امکان پذیر خواهد شد. وزیر خارجه ایران در برنامه شبکه CBS با عنوان رویارو با ملت گفته است چون این مذاکراتی به گفته او به ویژه از منظر انسانی امکان دارد، اما تأکید کرد که ایالات متحده باید بیاموزد که چگونه با ملت‌های مستقل رفتار کند. برخی از مقام‌های آمریکایی و شماری از تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با آمریکا و اروپا استفاده می‌کند، هرچند که تهران چنین موضوعی را رد کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در این باره چنین می‌گوید:
افرادی که الان در زندان هستند بی‌گناهند و آقای ظریف با گفتن این مسئله که اگر با آمریکا به توافق برسیم ممکن است اینها آزاد بشوند، در حقیقت تهدید گذاشته بر حرفهای من که اینها گروگانند و همگی بی‌گناه و فقط برای اینکه دولت ایران به مقاصد سیاسی خودش برسه اینها دستگیر شده. ولی اگر گناهکار بودند چه دلیلی داشت که آقای ظریف بخواهد بگوید اگر با آمریکا به توافق برسیم اینها را آزاد میکنیم؟
خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارشی اعلام کرد 30 شهروند دو تابعیتی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند که دست کم 5 شهروند آمریکایی در میان آنها وجود دارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپری فنلاند، اظهارات محمد جواد ظریف را دیپلماتیک نمی‌داند.
این سخن هرگز یک سخن دیپلماتیک تلقی نمی شود، بلکه در تلقی عمومی که آدم از این صحبت استفاده می کنه این نوعی گروگانگیری تلقی و استنباط می شود، به این معنی که دو کشور منازعات سیاسی با یکدیگر دارن و این منازعات سیاسی که راه حل خودش رو داره در دنیای دیپلماسی آنقدر تنزل پیدا کرده که از اتباع کشور مقابل ما کسی رو در دست داریم. اگر ایالات متحده خوشنیت باشه ما میتونیم در مورد سرنوشت این افراد صحبت. این تلقی عمومی که ایجاد میکنه نوعی گروگانگیری از افرادی هستن که اگر بیگناهند نباید وجه المصالحه قرار بگیرن و اگر گناهکارند هم نبایستی ازشون در گذشت آنها رو مورد بخشش قرار داد و مورد معامله سیاسی قرار داد.
زندانیان ایرانی آمریکایی که به اتهام‌های امنیتی در ایران به سر می‌برند، باقر نمازی 81 ساله از کارمندان پیشین سازمان ملل یونیسف، سیامک نمازی فرزند او، کارن وفاداری گالریدار و همسر او آفرین نیاسری هستند. نزار زوکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد نیز در ایران زندانی است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود که چند ماه پیش منتشر شد نوشت که خانواده‌های بازداشت شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به 30 شهروند زندانی را به شرط برملا نشدن نام آنها در اختیار این خبرگزاری قرار دادند، چرا که از عواقب برملا شدن نام آنها نگرانند. شیرین عبادی میگوید خانواده‌های بازداشت شدگان دو تابعیتی غالباً مورد تهدید قرار می‌گیرند.
وقتی کسی دستگیر می‌شود، چه دو تابعیتی چه ایرانی، اولین کاری که مأموران امنیتی می‌کنند این است که خانواده او را تهدید می‌کنند که اگر سر صدا بکنید شما را بازداشت می‌کنیم و یا اینکه وضعیت زندانی بدتر می‌شود و در صورتی که سر صدایی نشه مسئله به زودی حل میشه و به این صورت خانواده ها رو فریب میدن و یا اونها رو میترسونن و به همین دلیله که ما تعدادی بازداشتی داریم که من از اینها به نام بازداشتی گمنام یاد میکنم. کسانی که بیگناه در زندان هستن و بیشتر این توصیه من به افرادی که بستگانشون دستگیر میشود این است که اطلاع رسانی کنید به بلندترین صدا بیگناهی بستگان خودتون رو فریاد میزنید.
علاوه بر زندانیان دو تابعیتی آمریکایی، چندین فرد دو تابعیتی دیگر نیز در ایران زندانی‌اند. حسین علیزاده درباره نگرانی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی چنین می‌گوید:
اگر دستگاه قضایی در هر کشوری، در هر نظام سیاسی، دستگاه عادلانه باشه، از قضا همون دستگاه قضایی باید ملجع و مأوا و مأمن مردم باشه که هر جایی به اونها ظلم شده در اونجا احقاق حق از اونها خواهد شد. اگر در یک سیستم قضایی کسی به اشتباه یا به درست گرفتار شده اما برای امید به احقاق حقش این تلقی، این نگرانی، این ته دلش یک نوع اضطراب ایجاد شده باشه که من باید سکوت اختیار کنم که مبادا پرونده من سخت‌تر بشود، این خودش نشان دهنده است که این دستگاه قضایی دیگه مأمن و ملجای عدالت نیست، بلکه یک محتسبی است که میخواهد به هر گونه ای که شده یک نفر رو متهم تلقی بکنه و او رو به مجازات برسونه، فارغ از اینکه آیا او واقعا جرمی مرتکب شده یا نه.
جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمیشناسد و این در حالی است که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص را برای دسترسی به کمک‌های کنسولی محفوظ می‌داند.
فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه و نهاد محیط زیستی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع در روند دادرسی آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تاکید شده که تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده آنها ارائه نشده، ضمن آنکه هیچ یک از آنها به وکیل نیز دسترسی نداشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و یکی از امضا کنندگان نامه را جویا شده است.
این نامه ها که به نام نامه سرگشاده و به شخص ریاست جمهوری نوشته میشه، هدفش این است که مردم رو متوجه خطیر بودن مسئله بکنه. ما از این میترسیم که خدای نکرده ما فراموش بکنیم که بهترین جوانان این مملکت که زندگیشون رو گذاشتن برای حفاظت از محیط طبیعی ایران، خدای نکرده فراموش بشه. ما هدفمون این بود که در عالی‌ترین سطح تصمیم گیری مملکت این مسئله رو عنوان بکنیم که ما نگران این فرزندان ملت هستیم.
آقای کهرام، چرا نامه به شخص ریاست جمهوری حسن روحانی، چرا که سازمان اطلاعات سپاه و شخص آیت الله خامنه‌ای در رأس اون و قوه قضاییه همچنین مسئولیت این اقدامات رو به عهده دارن، چرا به حسن روحانی نامه نوشته شده؟
ملاحظه فرمید، آقای روحانی ریاست دستگاه اجرا رو داره، یعنی ما درخواست کردیم از رئیس قوه مجریه که به توسط مردم انتخاب شده با توجه به عنایتی که ایشون باید نسبت مردم داشته باشن، ما فکر کردیم ایشون تلقی خواهند کرد که یکی از درخواست‌های عمومی ملتی هست که ایشون رو انتخاب کرده. از طرفی در گذشته ما دیدیم که آقای روحانی نسبت به این گونه مطالب هوشیار هستند و میل دارن کمک بکنن.
آقای کهرام، مقامات مختلفی از جمله همین چند روز پیش دادستان تهران در مورد اطلاعات مهم و استراتژیک صحبت کرد که به وسیله از کشور خارج شده، حتی بدون نام بردن از کاوه مدنی گفت که اونهایی که از کشور فرار کردن به خاطر این بوده که اطلاعاتی به دست آمده و اونها زودتر ایران رو ترک کردن به خاطر ترس از گیر افتادن. شما تصور میکنید که چرا اتهام جاسوسی به فعالان زیست محیطی زده شده؟
غم‌انگیزه، به خاطر اینکه بنده اتفاقا با برخی از این بازداشت شده ها آشنا بودم و اینها دانشجوی بنده بودن. باور بفرمایید شخصیت اینها طوری بود، آنقدر علاقه به طبیعت داشتن که به قول معروف اگر یک سفره نان و نمک به اینها میدادید و یک کیسه خواب، 8 ماه 9 ماه 10 ماه اینها رو نمیدیدی، رد پای یوز فلنگ و یا پرنده رو اینها تعقیب میکردن. حد اکثر فکری که بنده میتوانم در مورد انحراف این عزیزانم بکنم این است که ندانسته و یا نخواسته به برخی از مناطق در ایران نزدیک شدن متاسفانه، لذا یه همچی زنی رو ایجاد کرده. در نظر بیارید که برخی از این بازداشت شده ها از 4 بهمن ماه، یعنی بیش از 3 ماه هست که در بازداشت به سر میبرن و مورد به اصطلاح سینجین قرار میگیرن. با شناختی که از اینها دارن و با شناختی که از علم اکولوژی دارن، بعد 44 سال خدمت در محیط زیست ایران و برخی از کشورها، این رو من میدونم، ایمان دارم، به زرست قاطع میتوانم بگویم که مسائل مربوط به محیط زیست ایران مطلبی نیست که مورد استفاده جاسوس‌های ایرانی و یا خارجی قرار بگیره. و من میدونم که این مسئله امروز و فردا انشالله مشخص میشه و بچه‌ها برمیگردن به بیابان‌های ایران که مورد عشق و علاقه‌شون بوده و هست.
آقای کهرام، تصور میکنید حساسیت برخی از مقامات حکومتی نسبت به این گروه از فعالان محیط زیست اصولا به چه دلیله؟
ببینید، برخی از مطالب درست از نظر علمی جا نیفتاده. مثلا یکی از مقامات گفتن که الان خبرهای مربوط به بالفرض طبیعت و محیط زیست ایران در پوست قورباغه و یا مارمولک نهفته است و اینها سعی کردن این اطلاعات رو به خارج بدهند. ایشون شاید منظورشون این بوده که اظهار بکنن در اطراف نیروگاه‌های اتمی و یا سایت‌های اتمی تشعشعات اتمی موجب میشه که برخی از جانوران تغییر شکل و فرم بدن. مثلا مارمولک 2 تا دم در بیاره و یا لاک‌پشت 5 پا بشه و قورباغه مثلا 3 پا.
این تأثیرات که در اثر تشعشعات اتمی پیش بیاد در اطراف پایگاه های اتمی در دنیا مانند لانگ آیلند و یا چرنوبیل، دونری در اسکاتلند پیش آمده و قابل اندازه‌گیری است. شاید این تصور که این محیط زیست چی‌ها به قول مردم در این گونه نواحی مشغول مشاهده و یا جمع‌آوری این گونه گونه‌های جانوری بودن، خدای نکرده این تصور رو پیش آورده که این اطلاعات رو میخوان به اجانب بدهند و بفروشند، با شناختی که از این بچه‌های مظلوم و معصوم و پرکار دارم میدانم که به زودی حقیقت روشن میشه و اینها به آغوش مردم باز میگردن.
دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، نهاد محیط زیستی و هنرمندان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع در روند دادرسی آنها شدند. با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران آشنا می شدید که از جمله امضا کنندگان این نامه درخواست است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
راستی عزیزان شنونده، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
پخش این ویدیو که یک خانمی، حالا میگیم بدحجاب، این برخورد حیثیت برای شما ها میگذاره؟ نباید یک تناسبی اقلا در رفتارها در یک کشور باشه؟ آش شل قلمکار که نیست. اگر قراره به سختگیری، چرا دزداران، چرا آدمکشا ولن، چرا زورگویان و قلدران آزادن؟ اگر قراره به رعفت اسلامی میذارین اسم اونا رو، چرا با این رعفت اسلامی نمیشه؟ این تنگ نظری ها، این کارهای زشت، اینا جز سرشکستگی، آبروریزی، بی‌حیثیتی، هیچ دیگه نداره.
شنیدم که وکیل آقای سعید مرتضوی اعلام کرده اگر رئیس قوه قضاییه حکم موکل منو تایید کنه ایشون زندانو قبول میکنه. اولا خیلی لطف میفرمان جمع ایشون که دستور جناب رئیس قبلیشون رو قبول میکنن. دوم سوال من اینه، در مورد کسی دیگه هم همچین حرفی زده؟ از حکمایی که صادر کرده کسی رو اجازه داده که وایسه تا رئیس قوه قضاییه حکمشو تایید کنه تا بره زندان؟ کسی رو تو تمام مدت جمهوری اسلامی غیر از چهار تا آخوند کسی بوده تا که با قسم یا با عذرخواهی حکمشو تخفیف بدن، مجازات تخفیف بدن؟
آقای مطهری، راجع به این دختری که کتک زدن، شما میگید اینها دام برای نیروی انتظامی گذاشتن. حالا بیریم این دام، شما نمیدونید بعد ما شکنجه میکنن، میزنن روسری با توسریه، شما خبر نداری با ماشین رو مردم رد شدن؟ مدیال من نمیدونم ماسوالی کنی چیکار کنی، در صورت ناامید کردی ما رو.
خواستم برنامه بیشتری مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر در رادیو فردا پخش بشه تا آگاهی مردم بالا بره. من از اقلیت دینی بهایی و از اقلیت قومی کرد فیلی هستم. به خاطر اقلیت بودن از طرف حاکمیت، از طرف بیشتر مردم تحت فشار روحی و روانی هستیم. از بی‌احترامی ناسزا و حملات فیزیکی گرفته تا اختلال در فضای کسب و کار ما. امروز که می‌خواستم مغازه‌ام رو باز کنم، با شیشه‌های شکسته مغازه‌ام مواجه شدم و با یک نامه که در این نامه ذکر شده بود و تهدیدم کرده بودند اگر از شهرشون بیرون نروم مغازه‌ام رو آتش می‌زنند. اینجور که حاکمیت ضد ما تبلیغ میکنه که میگه ما نجسیم، ما کافریم، ما مشرکیم و هرچی. شما آگاهی مردم بیشتر کنید که ما افراد صلح‌جوییم، ما خداپرستیم، ما ایران دوستیم. من از استان البرز شهر هشکر هستم.
گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 0042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت گفت نباید مالیات تولید کنندگان را مرتب بالا برد. به گفته او به جای افزایش مالیات تولید سراغ کسانی بروید که مالیات نمی دهند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مسئولان سازمان امور مالیاتی اسامی افراد و جاهایی را که مالیات نمی‌دهند در فضای مجازی منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا مالیات نمی‌دهند. به گفته حسن روحانی لااقل مردم کالای تولیدی آنها را که حق مردم در مالیات را نمی‌دهند خریداری نکنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
خب عمده‌ترین فراریان مالیاتی نهادهای نظامی و مذهبی هستند که تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی هستند که برخی دارای معافیت حالا قانونی یا شبه قانونی هستند، برخی هم با لطایف الهیار از تور مالیاتی فرار میکنند. بنابراین این دوگانگی حاکمیت یک مانعیه که بشه از این به اصطلاح نهادها مالیات گرفت که بدون تغییر ساختاری حاکمیت عملا غیر ممکنه، چون اونا دست بارا رو دارن و به هر حال با ابزارهای قانونی یا غیر قانونی میگرزن. اما بخش هم مربوط میشه به بخش غیر رسمی اقتصاد ایران، بخش کدر، که اون هم البته قابل توجهه که مالیات گرفتن از اونا بسیار هزینه بر و دشواره. و حالا فرضاً بگیم که کیا هستن، به علت ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران نمیشه با اطمینان گفت که میشه گفت که اینا بتونن تشخیص بدن کاملا کدوم یکی از این نهادها مالیات میدن یا نمیدن. منتها به هر حال این نظام مالیاتی کم یا بیش اطلاع داره و بنابراین این اطلاعات میتونه مبنای باشه برای مالیات گرفتن. اما باید توجه داشت که تا مشکلات قانونی حل نشه افشاگری در واقع کمکی نمیکنه به حل مشکل مالیات در ایران.
آقای روحانی اعلام کردن که خب مسئولان امور مالیاتی بیان افراد یا نهادهایی رو که مالیات نمیدن رو در فضای مجازی اعلام بشه تا کالاهای اون نهادها رو نخرن. اما ما میبینیم که وقتی که بودجه میاد تصویب میشه، همین سازمانها یا نهادهایی که آقای روحانی معتقد هستن که اینها مالیات نمیدن، بودجهشون نسبت به سال قبل بیشتر میشه. خب آیا آقای روحانی نمیتونه در اون بخش اقدام بکنه؟
خب البته رئیس دولت میبایست به جای راهکارهایی که الان به کار میبره که مبتنی بر افشاگری یا فرضاً تبلیغات که نوعی عوامگرایی، میبایست ابزارهای قانونی، حقوقی و مدیریتی رو به کار بگیره برای اینکه میزان مالیات در ایران افزایش پیدا کنه و کسانی که از مالیات فرار میکنن مالیاتشون رو پرداخت بکنن. بنابراین به نظر میرسه یه تناقضی وجود داره در گفته‌ها و رفتارهای رئیس قوه مجریه و اونم این که به جای اینکه راهکارهای مدیریتی قانونی حقوقی استفاده بکنه، از رسانه ها برای افشاگری استفاده میکنه و این البته در تمام دنیا تجربه شده و نشون میده که کارآمد نیست.
آقای علوی، آیا واقعا درخواست آقای روحانی برای خرید نکردن کالای نهادهایی که مالیات نمیدن کار درستی از نظر اقتصادی است، یا میتونیم بگیم تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت این درخواست آقای روحانی یا نه؟
چنین راهکاری نه قانونیه، چون قانون این اجازه رو نمیده، نه اجراییه، یعنی تحققش هم معلوم نیست که عملی بشه، و نه حتی مؤثر، چون خرید و فروش کالا و خدمات یه تابعی از بازاره، از عرضه تقاضا و همچنین قیمت و کیفیت، و با دستور نمیشه فرضاً بازار کالای نهادهایی که مالیات نمیدن رو در واقع مسدود کرد. چه بازیگران بازار میرن از هر کسی که به هر حال این کالاها یا خدمات رو به شکل بهتری، ارزان‌تر و بهتر عرضه کنه خرید میکنن و دولت نمیتونه جلو این رو بگیره. کما اینکه تا الان هم چون این راهکارهایی در اقتصاد ایران مؤثر نبوده، حالا یا برای تشویق از خرید از نهادهایی که به هر حال دولت میخواسته تشویق بکنه، یا فرضاً ممنوعیت از خرید. بازار سیر خودش رو میره بر اساس مکانیزم معین خودش.
با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. و نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد و ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده به برجام پایبند بماند. حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان در کابل، 57 کشته و 119 مجروح بر جای گذارده. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد محیط زیستی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی از وضعیت 13 فعال محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند و خواستار تسریع در روند دادرسی آنها شدند. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. مدیر کل زندان‌های استان تهران از آزادی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از زندان خبر داد. کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار تعیین نشستی در مورد اتفاقات پیرامون حاشیه‌های کشتی ایران شد. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات اخیری که در مورد امتناع کشتیگیران ایرانی در رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی در مسابقات جهانی کشتی رخ داده، محور اصلی گفتگو میان مسئولان ورزش ایران و مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در لوزان در سوئیس باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک. مهدی رستم‌پور:
نشست بسیار مهمیه و بی‌سابقه است. با توجه به اینکه کمیته بین‌المللی المپیک داره این مسئله رو پیگیری میکنه، چون به هر حال فدراسیون‌های ملی راحت‌تر میتونن با فدراسیون‌های جهانی به نوعی به توافق برسن، وقت بگیرن، ولی IOC مقوله بسیار جدیه و شامل تمام رشته های ورزشی میشه و بر همین اساس با حضور اتحادیه جهانی کشتی قرار این جلسه برگزار بشه. یک پای جلسه هم کمیته ملی المپیک ایرانه که خب میدونیم سران عالی رتبه کمیته ملی المپیک چندان ورزشی نیستن یا مثل آقای صالحی امیری اساس سابقه ای ندارن، به تازگی اومدن. اما از اون طرف آقای لالوویچ به عنوان رئیس اتحادیه جهانی کشتی خودش عضو IOC هم هست، یعنی از هر دو سمت ماجرا در واقع میتونه صاحب نظر باشه و تصمیم گیرنده باشه و اشراف کامل داره به قضایای کشتی ایران، به انصراف‌ها، کناره‌گیری‌ها و مبارزه نکردن‌ها.
آقای رستم‌پور، اشاره‌ای داشتید به مسئولان ورزشی ایران. آقای شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، تا به الان هیچ گونه راهکاری رو که منجر به تعلیق نشدن ورزش کشتی بشه ارائه نداده. الان مسئولان ایرانی چه پاسخی یا راهکاری رو تا به الان میتونن داشته باشن برای نشست آتی با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک؟
مقامات ورزش ایران فقط میخوان زمان بخرن، یعنی وقت بگذره و موکول بشه به ماه‌های بعد. اما اصرار اتحادیه جهانی کشتی که قبل از شروع فصل مسابقات جهانی، یعنی ما 8 مسابقه جهانی آزاد و فرهنگی داریم در رده‌های سنی مختلف، تو هر 8 ایران هست، اسرائیل هم هست و قبلش میخوان ببینن که موضع ایران چیه. آقای شهنازی الان مستصل شده و دیروز در مسابقه‌ای که انجام داد گفت که ما در ایران قانونگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ما فقط فرامین نظام جمهوری اسلامی رو اجرا می‌کنیم، یعنی در واقع هیچ راهکاری ندارم و در این جلسه اگر نتونن کمیته بین‌المللی المپیک رو پاسخ قانع کننده بهش بدن، طبیعتاً همون چیزی که رسول خادم تو بیانیه‌هاش بارها نوشته، از تیر تا آبان 8 مسابقه جهانی و هر کدوم ورزشکار ایرانی و اسرائیلی مسابقه نده، این امکان هست که طبق باز هشدارهای جدی رسول خادم کشتی ایران و به تبع اون کل ورزش ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد بود.
آقای رستم‌پور، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی ایران برای مسابقات جهانی در حال برگزاریه. با توجه به اینکه هنوز راهکاری برای چگونگی روبرو شدن با حریفان اسرائیلی پیدا نشده، این دست مسابقات چقدر منطقیه و خود کشتیگیران چه کاری از دستشون برمیاد؟
ببینید، خود کشتیگیرا در واقع هر کاری از دستشون برمی اومد برای اینکه بگن ما رو نجات بدید، از ما حمایت کنید انجام دادن. یعنی حتی بی سابقه بود، نامه به آقای خامنه‌ای نوشتن کشتیگیرا، بی‌پاسخمون نامه به ریاست جمهوری نوشتن، بی‌پاسخ بود، نامه به وزارت ورزش نوشتن، بی‌پاسخمون، خود رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت، بی‌پاسخ بود. یعنی ورزش ایران نمیدونه چی کار کنه که از این مخمصه‌ای که مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برای اونا پدید آوردن بتونن رها بشن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر و روانه زندان شده است. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
یک هفته بعد از آنکه سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان در مشهد گفت که حکم قطعی 2 سال زندان برای سعید مرتضوی به دلیل بیخبری قوه قضاییه از مکان او اجرایی نشده، رئیس کل دادگستری استان مازندران به خبرگزاری میزان گفت که این متهم در منطقه سرخرود مازندران شناسایی و دستگیر و روز یکشنبه تحت الحبس به تهران اعزام شده است. این پرونده تنها پرونده‌ای نیست که آقای مرتضوی را بر صندلی متهم نشانده، اما در میان همه پرونده‌های سنگین دیگر تنها پرونده‌ای بوده است که بعد از 8 سال او و حامیانش راهی برای تبرئه از آن نیافتند. در پرونده کهریزک، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به معاونت در مرگ محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر که بر اثر ضرب و جرح در سال 88 در بازداشتگاه کشته شدند محکوم شد. آقای مرتضوی در جریان دومین دادگاه غیرعلنی این پرونده به کلی منکر هر گونه دخالتی در این فجایع شده بود.
من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.
پدر محسن روح الامینی یکی از مقتولان کهریزک در سال 88 در خارج از این دادگاه و در پاسخ آقای مرتضوی گفت:
خیلی جالبه که در بحرانی ترین شرایط تیر ماه 88 کسی میره برای دفاع از پایان نامش و مرخصیه. ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفید.
سعید مرتضوی که بعد از سالها انکار سرانجام در سال 1395 طی نامه‌ای از آنچه که روح شهدای مظلوم این حادثه نامید طلب پوزش کرده بود، در آذر 1396 حکم قطعی 2 سال زندان دریافت کرد. حکمی که به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان از او تا کنون اجرایی نشده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس:
ببینید، با توجه به نقشی که سعید مرتضوی طی نزدیک به 15 سال در دادگستری جمهوری اسلامی داشته، چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه بعد به عنوان دادستان تهران و انقلاب، خب یه مهره اصلی ماشین سرکوب بوده. بنابراین سعید مرتضوی تنها نیست. سعید مرتضوی 10 نفر رو هم در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی داره که موجبات، نمیگم فرار قطعی او رو از مجازات، بلکه به تعویق انداختن بازداشتش رو فراهم بیارن. وگرنه خب به همون دلیلی که خیلی راحت تونستن آقای مشایی رو وقتی خواستن که بازداشتش کنن، بازداشتش کردن، یا در مورد آقای بقایی یا دیگران. بنابراین مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آقای مرتضوی داره، به خصوص که همیشه هم خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خوان آقای سعید مرتضوی در زندان باشه.
سعید مرتضوی مسیر طولانی را تا اینجا طی کرده است. از دهه 70 خورشیدی که در مقام قاضی شعبه 14 مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس دادستان عمومی و انقلاب تهران و بعدتر معاون دادستان کل کشور منصوب و به اوصافی چون دشمن آزادی بیان و یا قصاب مطبوعات مشهور شد، تا زمانی که به ریاست ستاد قاچاق کالا و ارز در دولت احمدی نژاد و یا ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید و پرونده‌های فساد مالی سنگین پشت سر بر جای نهاد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان:
دستگاه قضایی ایران چند سالی است که به نحو حیرت آوری قانون رو گستاخانه نقض میکنه. نفس نقض قانون خیلی پدیده عجیب و غریبی نیست. اینکه قانون رو گستاخانه جلوی چشم مردم با وقاحت نقض بکنید و جواب ندید، یک نشانه بزرگه. اما این دستگاه قضایی الان به جایی رسیده که شما اگر متهم به تجاوز جنسی باشید اما نزدیک به رهبر یعنی سعید طوسی تبرئه میشید، اگر متهم به فساد 20,000 میلیاردی باشید اما سردار سپاه و نزدیک به دفتر رهبری یعنی آقای قالیباف تبرئه میشید، اگر متهم به معاونت در قتل باشید اما سعید مرتضوی باشید، 8 سال طول میکشه پروندهتون، آخر سرش به 2 سال محکوم میشید. از اون طرفش اگر شما منتقد حکومت باشید، یک مطلب در یک سایت بینام و نشان بنویسید، ظرف 24 ساعت با شما برخورد میکنن. از چنین ساختاری متاسفانه و بدبختانه عدالت بیرون نمیاد. بنابراین من خیلی حتی امیدوار هم نیستم که آقای مرتضوی تمام این 2 سال در زندان بمونه. معتقدم در نهایت همچنان که در مورد آقای رحیمی کردن، در مورد شهرام جزائری کردن و غیره، راهکار رو پیدا میکنن. تصور من این نیست که سعید مرتضوی حالا در سراشیبی سقوط افتاده و میشه به سایر جرایمش هم رسیدگی کرد.
هنوز بخش های زیادی از اتهاماتی که به سعید مرتضوی نسبت داده می شوند و اغلب با همانها نیز در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شده و به یاد می آید برای افکار عمومی گشوده نشده و در دادگاه های غیر علنی و یا به کلی در تاریکی باقی مانده است. پرونده هایی از جمله مرگ مشکوک زهرا کاظمی در زندان، پرونده 1000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، پرونده پالیزدار و یا پرونده ای که به ماجرای او با برادران لاریجانی مشهور شد.
از مهرداد قاسمفر میشنیدیم. و ما اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه نام 28 نامزد احتمالی احراز پست شهردار تهران را ارائه کردند و در عین حال ماندن یا رفتن محسن هاشمی رئیس شورای شهر را نیز به رأی گذاردند. محسن هاشمی با حمایت اسحاق جهانگیری و غلام حسین کرباسچی مایل به انتخاب شدن به مقام شهردار تهران بود که اعضای شورا با خروج او از این شورا و احراز پست شهردار مخالفت کردند. جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه در جلسه غیرعلنی شیوه و فرایند انتخاب شهردار آتی تهران را به بحث گذاشته و نامزدهای خود را معرفی کردند. بر اساس توییتی از محمد جواد حقشناس قرار بر این بود که هر عضو 5 نامزد را معرفی کند که در جلسه یکشنبه صبح صورت گرفت و در جلسه بعد این تعداد به 7 نفر غربال شود و در نهایت 2 نفر با برنامه‌های در صحن شورای شهر صحبت کنند و از میان آنها 1 تن شهردار تهران شود. پس از پایان جلسه یک شنبه سخنگوی شورای شهر نام 28 تن را اعلام کرد که حسین مرعشی، محمود حجتی، علی اوست هاشمی، محمد ابراهیم انصاری لاری و مرتضی بانک از جمله اسامی مطرح شده هستند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در تحلیل فهرست ارائه شده میگوید:
در فهرست 28 نفر چهره‌های شاخصی از جمله حسین مرعشی یا محمود حجتی وجود دارند که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجرایی چهره‌های شاخصی بودند، اما با تجربه شهرداری آقای نجفی در وهله اول شورای شهر باید تصمیمش رو بگیره که به چه شکل میخواد از چهره‌های سیاسی برای شهرداری استفاده بکنه. در این میان چهره‌ای هم هستن تنها چهره اجرایی در حوزه‌های شهری بودن و اگر شورای شهر بخواد از این چهره ها انتخاب بکنه یک رویه جدیدی هست، چون پیش از این شهرداران تهران همه چهره های سیاسی بودن نه چهره های اجرایی مدیریت شهری. برخی از چهره ها هستن که چهره های رده دو حساب میشن، مانند آقای مهرعلیزاده یا آقای تقی‌زاده خامسی، و بیشتر شاید تمایل شخصی خودشون هست که شهردار بشن، نه اینکه حالا اراده گروه های سیاسی و احزاب اصلاح طلب بر شهردار شدن اونها باشه.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر در مورد این 28 تن میگوید که همگی قابلیت تقدیر بالایی دارند. آقای هاشمی خود یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی شهرداری تهران است. با این حال سخنگوی شورای شهر اعلام کرده است که اعضا با حضور آقای هاشمی در میان گزینه‌های شهرداری تهران موافقت نکردند. آقای هاشمی مورد حمایت حزب کارگزاران است و به تازگی تمایل خود را برای شهردار شدن اعلام کرد. با این حال پس از این جلسه و عدم موافقت اعضا با خروج وی از شورا و بر عهده گرفتن منصب شهرداری تهران، آقای هاشمی در میان خبرنگاران چنین گفته است:
به شوخی گفتم که به 3 بار رجوع میشه کرد، بازم میتونم به بنده رجوع کنم. من همیشه به خدمتگذاری حاضرم، حتی خدمتتون گفتم که حاضر به قبول محلل هم هستم دیگه، بیشتر از این.
محسن هاشمی 1 بار در دوره قبلی شورای شهر نامزد تصدی شهرداری بود که آقای قالیباف مجددا انتخاب شد. در دوره فعلی نیز در زمان انتخاب محمد علی نجفی باز صحبت از انتخاب محسن هاشمی بود که نشد و این بار سوم است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید باید دید روند انتخاب شهردار آتی و اجماع اعضا به کجا میرسد و بعد انتخاب هاشمی را منتفی دانست.
به هر حال بستگی داره که روند انتخاب شهردار به کجا برسه و آیا اعضای شورا بتونن روی شهردار توافق کلی داشته باشن یا نه، و بعد به هر حال باز هم ممکنه در مرحله نام آقای هاشمی مطرح بشه.
مسئله انتخاب شهردار آتی در حالی دنبال میشود که حدود حدود 10 روز پس از کنارگیری آقای نجفی، اختلافات میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی از پیش بیشتر شده است. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پارلمانی سابق، مسائل و مشکلات فعلی در راه انتخاب شهردار آتی تهران را اینگونه خلاصه می‌کند.
شهرداری تهران به دلیل امکانات بسیار گسترده‌ای که داره، نهادی هستش که همه نهادها و احزاب و گروه‌ها از جمله نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت به اون نظر دارن. کسی که انتخاب میشه برای این سمت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم برسه. حالا در شرایط حال حاضر با استعفای آقای نجفی، کار انتخاب شهردار بعدی سخت‌تر شده، به دلیل اینکه از یک طرف فشار نهادهای قدرت بود که باعث شد آقای نجفی کنارگیری بکنه، از طرف دیگه اختلافاتی هم بین احزاب اصلاح طلب وجود داره برای انتخاب شهردار بعدی. هر کدوم نمایندگانی در شورای شهردارن و مایل هستن که کاندیدای خودشون رو به شهرداری بفرستن، همین این موضوع کار انتخاب شهردار بعدی رو دو چندان پیچیده تر کرده، تبدیل کرده این موضوع رو به آزمونی برای احزاب اصلاح طلب و به ویژه اعضای شورای شهر که بتونن مستقل عمل بکنن.
حال باید دید که در جلسه بعدی شورای شهر تهران 7 نفر انتخابی چه کسانی خواهند بود و آیا شورای شهر می تواند بر سر انتخاب شهردار آتی تهران اجماع کند یا خیر؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و نوبت می رسد به فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس غروب یکشنبه به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار شد و در فاصله یک هفته مانده به پایان این بازی‌ها، تیم نفت تهران با شکست 3-0 مقابل پارس جنوبی به لیگ 1 سقوط کرد، همراه با سیاه جامگان که از پیش سقوطش قطعی شده بود. در چند دیدار مهم یک شنبه در میان تیم‌های بالای جدولی، پرسپولیس که از چند هفته قبل قهرمانیش را مسلم کرده بود در اصفهان 1-2 به زوباهن باخت. زوبی‌ها با این برد 52 امتیازی شدند و در رتبه دوم جدول قرار گرفتند. در ورزشگاه آزادی تهران، استقلال میزبان پیکان بود. آبی‌ها که از دقیقه 70 10 نفره شده بودند، در یک بازی پرگل و پربرخورد با حساب 3-2 حریف سخت گوش خود را شکست دادند. استقلال با این برد با 51 امتیاز در رتبه سوم جدول ایستاد و سایپا تیم علی دایی برابر گسترش فولاد بدون گل مساوی شد تا شاگردان علی دایی هم با 51 امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار بگیرند. بدین ترتیب تکلیف تیم نایب قهرمان برای کسب سهمیه آسیایی به هفته آخر کشیده شد که روز جمعه 7 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. در بازی‌های دیگر یکشنبه، استقلال خوزستان 3-2 سپاهان را برد، تراکتورسازی در تبریز برابر صنعت نفت آبادان 1-1 مساوی کرد، در شهرآورد مشهد پدیده 2-1 سیاه جامگان را شکست داد و سپیدرود رشت تیم علی کریمی برابر فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رسید. کمیته بین‌المللی المپیک IOC از کمیته ملی المپیک ایران خواست تا تاریخ نشست در مورد روشن شدن تکلیف کشتی این کشور را اعلام کند. IOC و اتحادیه جهانی کشتی پیش از این با هشدار به مقامات ورزش ایران از آنها خواسته بودند تا در مورد رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در میادین بین‌المللی تصمیم نهایی خود را به طور رسمی اعلام کنند. شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید ارسال نامه IOC به ایران گفته ابتدا باید برای هماهنگی در این مورد در داخل ایران با مسئولان ورزش کشور جلسه تشکیل دهیم. و در بازی دوم مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ، یکشنبه شب تیم چلسی با 2 گل ساوثهامپتون را شکست داد و در فینال حریف منچستر یونایتد شد. دیدار پایانی جام حذفی طبق برنامه روز 29 اردیبهشت ماه در ورزشگاه ومبلی شهر لندن انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 48:40 بامداد دوشنبه 3 اردیبهشت ماه. دعوت میکنم شنونده دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. صدای دیگر در مجله شامگاهی برای نخستین بار پخش شد و حالا شما برای دومین بار این شانس رو دارید که اون رو بشنوید و این مجله و این برنامه مجله هفتگی زنان پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شبی خوش و روز دوشنبه دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم و اجازه بدید که یادآوری کنم که هیچ وقت برای تماس با دستگاه پیامگیر رادیو فردا بهتر از این نیمه شب نیست. همه جا خلوت، همه جا آرام. 0042 02 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. خدا نگهدار تک تک شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراض به حجاب اجباری که 9 دی ماه سال 96 ویدا موحد با برسر چوب بستن روسری خود آغاز کرد همچنان ادامه دارد. این بار اما صدای فریادهای یک زن در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا نه فقط عکس‌های ویدا موحد که فیلم کتک خوردن یک زن جوان ایرانی با روسری قرمز برسر را در بیشتر موبایل‌ها می‌توان پیدا کرد. فیلمی که نشان دهنده تلاش یک مأمور زن نیروی انتظامی است در برابر مقاومت یک زن ایرانی که نمی‌خواهد به پوشش اجباری تعیین شده تن بدهد. این اما اولین ویدیو از این دست نبود. آنگونه که مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگوید آخرین آن نیز نخواهد بود.
این نه اولین اتفاقی بوده که افتاده و نه آخرین اتفاق. از ابتدای انقلاب برخوردها خشونت آمیز بود با زنان، ولی هرچه زمان گذشت خشونت آمیزتر شد. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملا متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده.
اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه سال 1359 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد. پس از آن با گشت‌های جند الله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت، تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتور سوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی می‌خواندند، مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. تعیین مجازات قانونی برای آنچه بر حجابی نامیدند و آغاز اجرای طرح‌های مختلف وزارت کشور برای مبارزه با آن، اما در تمامی 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ناموفق بوده است. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا می‌پرسم که چرا جمهوری اسلامی تا به این حد بر موضع خود پا می‌فشارد.
مسئله حجاب با مسئله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشه. اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن، وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه‌های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی است رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
در حالی که جمهوری اسلامی بارها مسئله حجاب را با هویت خود پیوند زده، سودرات فعال برابری طلب ساکن پاریس میگوید زنان دیگر نمیخواهند این بار را بر دوش بکشند.
ما بارها شنیدیم و گفته شده که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط موضوع انجام یک فریضه دینی به زنان‌ها نیست، بلکه یک نماد سیاسی، یک پرچم سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که هم در داخل ایران ازش استفاده میشه و تبلیغ میشه و هم در خارج از ایران اونو تبلیغ میکنن و اشاعش میدن. اون چیزی که ما دیدیم در طول 40 سال اخیر جمهوری اسلامی این کشمکش دائمی و هر روزه زنان با پوشش اجباریه. بارها و بارها به روش‌های مختلف اعلام شده که این پوشش اجباری رو نمیخوان تا اونجا که هر روز دارن با کمتر کردن این فشارها، در واقع کمتر کردن اون پوشش اجباری، نشون میدن که نمیخوان این حجاب اجباری بر سرشون باشه، نمیخوان این یونیفرم رو به تن داشته باشن.
تا پیش از به میدان آمدن رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، داستان تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری سینه به سینه نقل می‌شد و گاهی رسانه‌ای جرأت طرح آن را پیدا می‌کرد. اما در زمانی که تلفن همراه به کوچکترین پستوها نیز راه پیدا کرده، حالا دیگر ویدئوهاست که دست به دست می‌چرخد. مسیح علی‌نژاد، پایه‌گذار کمپین آزادی‌های یواشکی، ساکن آمریکا:
گشت ارشاد یک پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گشت ارشاد داره کتک می‌زنه زنان رو. همه ما که حجاب اجباری نخواستیم، این تحقیر و این خشونت رو تو زندگیمون حداقل یک بار تجربه کردیم. ولی چی شد که الان این صدا جهانی شد و مسئولین جمهوری اسلامی که همیشه انکار میکردن رو پاسخگو کرد؟ قدرت شبکه‌های اجتماعی، موبایل هم همیشه وجود داشت. حالا من یک هشتگی رو انداختم تحت عنوان دوربین ما، اسلحه ما، و این با هشتگی که مثل یک چتر در واقع داره عمل میکنه که تمام مخالفان حجاب اجباری رو، تمام کسانی که تجربه خشونت دارن رو زیر این چتر شما میتونید کنار هم دیگه ببینید. مردمی که در تمام این سالها سانسور شدن، حالا گرد هم جمع شدن و قدرت پیدا کردن، و شهروندانی که قدرت پیدا میکنن میتونن مسئولان رو پاسخگو بکنن.
شدت خشونت به نمایش درآمده در ویدئوی منتشر شده در روزهای گذشته به حدی بود که نه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد توانست آن را نادیده بگیرد و نه نیروی انتظامی توانست مانند گذشته در برابر آن سکوت کند. فشار اجتماعی برای پاسخگویی حکومت تا جایی بود که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت:
من ضمن ابراز تأسف از اتفاق صورت گرفته در فیلم پخش شده در یکی از پارک‌های پایتخت که موجب آزردگی خاطر بیننده‌های اون فیلم شد، اعلام می‌کنم که به هیچ وجه چنین رفتاری از مأمورین مورد تأیید پلیس نیست.
با اینکه سال‌هاست که نبرد بر سر تثبیت حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی در جریان است، اما واکنش مقامات رسمی، از معاون حقوقی رئیس جمهور تا مقامات نیروی انتظامی، در محکوم کردن این واکنش از رویکردی جدید خبر می‌دهد. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، معتقد است جمهوری اسلامی راهی جز تغییر موضع خود ندارد.
مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها اینگونه گفتن چهار نفر معترض هستند، نمی‌دونم اینها بیمار هستند، روانپریش هستند. اینها مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوان‌ها دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر، و مسئله این هستش که اساساً دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته. اما اون جناح به اصطلاح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، اشرف قدرتمند جمهوری اسلامی، هنوز داره در این مسئله به نوعی مقاومت میکنه. در هر صورت من فکر میکنم مسئله اصلی مقاومتی هستش که شکست خورده هست در برابر مسئله حجاب اجباری.
با اینکه مقامات نزدیک به دولت حسن روحانی شیوهی دلجویانه را در پیش گرفتند، آن سوی ماجرا از احمد علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد گرفته تا فرمانده سپاه عاشورا، خواستار برخورد صریح‌تر با آنچه بدحجابی نامیده اند شدند. سود راد
که این کشمکش هر روزه و تمام کمپین های آنلاین و تمام اطلاع رسانی ها و همینطور دسترسی آزادتر مردم به اطلاعات و اینکه دونستن این پوشش حق خودشونه و خودشون میتونن انتخاب کنن، کارو به اینجای رسونده که سپاه به عنوان یکی از قوی ترین عناصری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه برای اینکه بتونه پایدار بمونه در عرصه های مختلف، عرصه های فرهنگی، عرصه نظامی و غیر و غیره، حالا دیگه داره میگه که من میخوام با تهاجم فرهنگی مبارزه کنم. و تهاجم فرهنگی هم از نظر اون اول از همه اینه که مردم دارن با حجاب اجباری مبارزه میکنن.
مقامات مذهبی و نظامی ایران از برخورد با بدحجابی سخن میگویند و ناهید خداکرمی، یک عضو شورای شهر تهران، خواستار اصلاح فوری قانون حجاب ایفاف شده است. پیش از این و در جریان اعتراضات مشهور به دختران انقلاب، نیز الهی کولایی، فعال اصلاح طلب، خواستار بازنگری در قانون حجاب شده بود. محبوبه عباس قلی زاده، فعال مسائل زنان، ساکن آمریکا، معتقد است که مسئله حجاب موضوعی است که کوه یخ اختلاف میان ارکان حاکمیت را به نمایش می‌گذارد.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب‌ها هم بود. یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثی که می‌بینیم شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.